بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الکلی و الجزئی مباحثی رو که دیروز عرض کردیم این بود که مفهوم به ما و مفهوم هیچگاه متصف به کلیت و جزئیت نمیشه. البته حضرت علامه طباطبایی فرمودن مفهوم مادامی که ناظر به مصادیقش نباشد متصف به کلیت هست و اگر با افراد خارجی ارتباط و ماهی پیدا بکند متصف به جزئیت می شود. اگر نه مفهوم به ماه و هیچ وقت جزئی نیست. جمع بین قولین که اگر یک تعارض بدوی بین قول حضرت علامه طباطبایی و حضرت آیت الله جواری آملی به نظر می رسد این هست که آیه جوادی آمولی فرمودن که مفهوم به ما و مفهوم متصف نه به کلیت هست و نه به جزئیت. چرا؟ برای این که آقا شما تا مفهوم و ناظر به افرادش و مصادیقش لحاظ نکنین نمیتونین بگین قابل صدق بر کثیرین هست یا قابل صدق بر کثیرین نیست. حتما در ضمن این مفهوم باید مصادیقش دیده بشود که بگین قابل صدق بر افراد کثیر هست یا نیست. این حرف صحیحه، اما حرف حضرت علامه طباطبایی رو باید معنا بکنیم که میفرمان مفهوم به ما و مفهوم متصف به کلیت هست و اگر متصف به جزئیت میشه به خاطر اون وجود خارجی هست. اینو دقت بفرمایید، وجود همیشه مسابق با تشخص هست. توی مباحث فلسفی میفرمان وجود مسابق با تشخص هست. تشخص به معنای همون جزئیه. فقط فرق بین جزئی و تشخص در اینه، تشخص در امور وجودی استعمال می شود و جزئی در امور مفهومی. شما نمیتونیم بگیم مفهوم تشخص دارد، نمیتونیم بگیم وجود جزئی است، البته جزئی منطقی، نگرنه جزئی عرفانی باز استعمال خواهد شد، چنانچه خداوند کلی است و تمام مخلوقات جزئی هستند، کلی و جزئی عرفانی. الان در باره منطق داریم بحث. پس تشخص صفت برای امور وجودی هست و جزئی برای امور مفهومی، دقیقا یک معنا هست. یعنی وجودی که میگیم تشخص دارد یعنی این وجود قابل صدق بر دیگری نیست، خودش خودش هست، ما به شی هو هو، اون چیزی که شی همان هست و غیر از آن نیست. مثلا من دیگه قابل صدق بر شما نیستم، شما قابل صدق بر ما نیستیم، لذا از همین جا هست که میگن لا تکرر رفع الوجود، در وجود هیچ وقت تکرار و اینها نیست. در مباحث فلسفی میخونیم، در عرفان هم هست لا تکرر رفع تجلی، دیگه اونجا وجود نمیگن، در تجلی تکرار نیست. آیات قرآن کل یومن هو فی شأن، هر آن خداوند به شأنی ظهور میکند، هیچ وقت تجلیات و تکرارات نیستن. چرا؟ برای اینکه اگه بخوام تکرار بردار باشن تناقض پیش میاد، استحاله پیش میاد. شما وقتی که میگین تکرار یعنی یک شی دو تا چیز باشه، خب یه خودش چیه؟ تناقض دیگه. وقتی میگین تکرار یعنی دوئیت، در این دوئیت یکی باشد، یعنی هم ثنویت داشته باشد و هم وحدت داشته باشن، و هازا محالون از کلیومن رفی به آشور ها. آره اون یعنی هر روزی آشور ها هست، اونم عینی نیست که هر روز عیناً عین فلسفی باشد، بلکه میگن اون از جهت تاریخی که همیشه تاریخ تکرار پذیر هست، اونم تکرار عرفیه نه تکرار فلسفی. خب بگذاریم بحثا رو بگم بعد از سوال بکنیم، رشته بحث از خارج میشه. خدمت شما عرض شد که پس تشخص برای وجود است و وقتی یکی از خاصیات وجود این تشخص شد قابل صدق بر دیگری نیست، خودش خودش هست ولا غیر، این جزء کمالات وجودی. حالا کمالات نگیم، احکام وجود هست. ولی کن مفهوم به ما و مفهوم نه متصف به کلیت هست و نه متصف به جزئیت. البته حضرت علامه میفرمون یه خود متصف به جزئیت نیست. اگر جزئی رو میگیره به خاطر چی هست؟ به خاطر وجوده. یعنی وقتی که ارتباط با وجود پیدا میکند میگه کمال همنشین در من اثر کرد. وجود وقتی تشخص داره این تشخصش رو اشراق میکنه در مفهوم، میشه مفهوم جزئی. میگن مفهوم به ما و مفهوم همیشه کلی هست. از همین جهت هست که صفحه 301 نهایه فرمودن خب ما داریم در اون مفهوم بحث میکنیم، در مورد علم بحث میکنیم، حالا کدوم از علوم میشن علوم جزئی، کدوم علوم میشن علوم کلی؟ علم چهار تا بودن دیگه، علم حسی، علم خیالی، علم وهمی و علم عقلی. قبلا خوندیم سه تا از اینها میشه جزئی. علم حسی همیشه جزئی. من مادامی که شما رو میبینم این علمی که من دارم هیچ وقت قابل صدق در دیگری نیست، چون ارتباط با وجود پیدا میکنم، وجود خارجی. وجود خارجی تشخص داره، مفهوم منم میشه چی؟ جزئی. علم خیالی هم همین جور هست، چون علم خیالی چیزی جز همون صور محسوسه نیست. شما وقتی لحاظ کردی همون زیدو میگی زید، چون قبلا ارتباط وجودی با عالم خارج داشته تشخصش در این اشتباه شده، لذا جزئی هست. علم وهمی هم جزئی هست. چرا؟ برای اینکه اونجا هم گفتیم مثلا محبتی رو که لحاظ میشود محبت پدر هست، این پدر خاصم هست، چون ارتباط با عالم خارج دارد اون وجود تشخص داره، این تشخصش هم در این اشراق خواهد شد. تنها چیزی که کلیست علم عقلی هست. برای همین میگم عقل مدرک کلیاته، وهم مدرک جزئیات هست. وقتی عقل این گرفت از وجودها یک عنوانی رو چکار کرد؟ انتزاع کرد. یعنی کنه دیگه ارتباطش نسبت به عالم خارج ضعیف شد، چون چیزی در عالم خارج هست زید و عمرو بکره. خوب دقت بفرمایید، از این زید و عمرو بکر یک مفهومی به نام انسان به نحو کلی لحاظ میکنید، این دیگه انتزاع شما هست، نه اینکه حالا انسان دقیقا مثلا مثل زید و عمرو بکر وجود خارجی داشته باشد. ارتباط اینجا ضعیف‌تر میشه، چون شما انسان رو وقتی گرفتی از چند وجود انتزاع کردی، این کنه ای ارتباط نسبت به خارجش کمتر میشود. دارم دقیقا عبارات رو درست به استعمال میکنم، نمیگم که اصلا این ناظر به خارج نیست. حرف حضرت آقای جوادی آمالی میگه مادامی که مفهوم ناظر به مصادیقش نباشد متصف به کلیت و جزئیت نیست. حضرت علامه در مورد ناظر بودن بحث نمی کنه، در مورد ارتباط بحث می کنه. اگر این مفهوم به ارتباط با عالم خارج داشته باشد همیشه جزئی، مثل علم حسی، علم خیالی و علم وهمی. ولی در علم عقلی که این کلی هست بازم ناظر به مصادیقش هست، ناظر هست، ولی مرتبط با افراد خارجی نیست دیگه، که الان اونجا ارتباطش قطع شده. شما از زید رو بعد یه مفهوم به نام انسان در نظر گرفتیم که این دیگه معل واسطه با عالم خارج ارتباط پیدا می کند، اگر نه ناظر به مصادیقش هست. پس جمع بین قولن شد. اگر حضرت آقای جوادی آملی می فرماین مفهوم به ماهو و مفهوم هیچگاه متصف به کلیت و جزئیات نیست، میگه در زیل این مفهوم مصادیقش رو ببینیم، بله درست هست. حضرت علامه طباطبایی هم میفرمایند مفهوم به ماهو و مفهوم متصف به کلیت هست، البته ناظر به مصادیقش اگر باشد، ناظر باشد. و اگر متصف به جزئیت میشد به خاطر ارتباطش با عالم خارج هست. فرق هست بین ناظر بودن که یک امر عقلی هست، یعنی در مفهوم شما مصادیق رو ببینید، و دوم نحوه ادراک شما هست که ادراک شما آیا مرتبط با عالم خارج هست یا مرتبط با عالم خارج نیست. اگر مرتبط با عالم خارج بشه بعد میشه علم حسی و خیالی و وهمی، میشن جزئی. و اگر مرتبط با عالم خارج نباشد میشه علم عقلی و کلی. این تمام مایحصل بحث این هست. همه این بحثایی رو که خدمتتون عرض کردیم در مورد کلی چی بود؟ منطقی بود. دو تا کلی دیگه هم بهتون گفتیم، کلی فلسفی و کلی عرفانی. کلی منطقی پس شد قابلیت صدق بر افراد کثیر را داشته باشه. وقتی قابلیت هم میگیم ولو بالفرض هم دیگه نیازی نیست، شأنیت یا قابلیت بله قابلیت انطباق بعد افرادی کسی رو داشته باشه، انطباق هم نباید بگیم، فقط بین انطباق و صدق و اینا رو قبلا گفتیم، همون فرد و ماهیت رو اونجا میگن آقا این انطباق هست، فرد و ماهیت رو میگن انطباق هست، عینیته. تو مفهوم مصداق نمیگن انطباق، میگن قابل صدق. انطباق فقط در مفاهیم ماهوی و معقولات اولا استعمال میشه. انطباق اینا رو خوب توجه داشته باشین، خیلی که تا الان دارم فلسفه رو حتی اسفار میگم فرق بین انطباق و اندراج، حالا اندراج دیگه بهتون نمیگم، انطباق و اندراج و به شما اصلا صدق و اینها، اینا هر کدوم لحاظ خاص خودشون داره. نیست ولی باید توجیه بکنید، چون جزء دیگه مفروضات علم به شما اصلا منطق و فلسفه هست که مفهوم هیچ وقت به ماه و مفهوم حتی متصفت دوگیت هم نیست. شما وقتی میگی کلی یعنی قابل صدق بر افراد کثیر، خب افراد کثیر باید ملحوظ شما باشه، مادامی که مفهوم و شما به ماه و مفهوم در نظر بگیریم ناظر و افرادش نباشین، تو تعریفش میگه قابل صدق و افراد کثیره، لذا این دیگه چوز بدیهی حضرت علامه جوادی عاملی هم اگر رایتال جوادی عاملی میگن آقا مفهوم به ماه و مفهوم متصفه به کلی و جزی نیست، بدیهیه. چرا؟ برای اینکه تو تعریف کلی و جزی ما میگه قابل صدق بر افرادش، لذا افرادش باید لحاظ بشه، یعنی مفهوم به ما هو و مفهوم اصلا متصف به کلیت جزئی است.
قابلیتش
داره
موجودات خارجی ندارن اما
باشه. آفرین، اون درست، ولی اگر حتی اگر متحقق نباشن ولی ملحوظ شما باید باشه. مثلا شما در نظر بگیرید دایناسورها، میگه مفهوم کلی هست، در صورت الان مصادیقش هم چی؟ در عالم خارج نیست، ولی در ذهن شما و افرادش ملحوظ شما باشد، اون تحقق خارجیش هست، کاری به خارج نداریم، از جهت ذهنی میگیم. میگیم وقتی شما مفهوم میگیم متصف به کلیت هست، در این مفهوم باید ذیلش این مصادیق فرضیش هم حتی لحاظ شما باشد. اون مهم حرف حضرت علامه طباطبایی هست که میگه توجیه بکنیم که توجیه کردیم، که اونجا بحث ارتباط وجودی، یعنی اگر ادراک شما ارتباط با عالم خارج داشت مثل علم حسی و خیالی و وهمی این جزئی، و اگر ارتباطی نداشت این میشه کلی. خب این کلا در مورد کلی منطقی. کلی فلسفی فرقش بود، کلی فلسفی کلا معقولات ثانوی فلسفی با معقولات ثانوی، این چون اینجا باید معطل بکنم، این کلی باید دقیقا برای تو مشخص بشه. بیشتر مباحث عرفان متفرع بر همین بحث. کلی فلسفی فرقش با کلی منطقی این بود، چنانچه معقولات ثانویه فلسفی با معقولات ثانویه منطقی فرق میکنن، که توی منطق گفتیم عروض و اتصافشون در ذهن، لذا اگر میگیم انسان کلی است و اون کلی منطقی، یعنی در ذهن متصف به چی؟ کثرت هست، لذا میتونه افراد کثیره رو چی بکنه؟ شامل بشه. توی کلی منطقی گفتیم عروض و اتصافش باید در ذهن باشد، عروض و اتصاف در ذهن، لذا اگر میگیم انسان کلی است یعنی اون کثرت در ذهن متصف به اون به شما اصلا مفهوم هست، در ذهن ها بخواد مثل آره دیگه اون مقدماتش. اما کلی فلسفی ما گفتیم عروض در ذهن، اتصاف در خارج، لذا کلی رو باید جوری معنی بکنیم، میگیم آقا باید در عالم خارج این متصف به کثرت باشد، در عالم خارج نه در عالم ذهن، چنانچه الان شما بریم فلسفه رو بخونین این ازش درد نمیاد، اونجا باید تعویل بکنین. حتی هر حضرت علامه طباطبایی وقتی چه میکنه که انه ظهور در کلی منطقی داره، ولی اونجا رو باید حواسش باشه انسان، اونجا رو بگی آقا اتصاف در خارج هست و باید عالم خارج متصف به کثرت باشد، لذا میشه معل کثرت. تا حرفش گفتیم کلی منطقی و کلی فلسفی و کلی عرفانی، به عبارات اخرى از مرحوم آشتیانی گفتیم تو کلی منطقی خوب دقت کنیم آقا دیگه امروز میخوام تمام کنیم تطبیق بکنیم. کلی منطقی گفتیم اگر این انتظامی شود قبلش باید کثرتی در عالم خارج باشد، زید و عمرو بکر، شما یه مفهومی میگیرید به نام انسان، برای یه انسان قابل صدق بعد افراد کثیر دارد، اول کثرت هست بعدن شما چیکار میکنین مفهومو انتظامی کنید. پس کثرت قبل از کلی منطقی هست. یک تو کلی فلسفی کثرت مع کلی فلسفی هست، یعنی در عالم خارج هم که شما میگین کلی همین الان باید متصفی کثرت باشد، مع کثرت هست به خلاف کلی عرفانی که اصلا این قبل کثرت هم موجوده. مثلا حضرت حق کلی است، حتی اگر کثراتی نباشد، یعنی شما کثرات رو نمیبینین، مخلوقات رو همه رو ببینین بگین اینها خداوند قابل صدق به همه اینا دارن، این قابل صدق هم وجودی باید معنا بشه. قابل صدق معنای حمل حقیقت و رقیقت هست، نه حمل شایع. حالا شاید امروزم یه ذره باز کردم که فرق بین حمل حقیقت و رقیقت و حمل شایع چیه. این نیست که شما اول مخلوقات رو ببینیم بعد میگیم اینا جزئی شدن، خداوند چی کلی شد، بلکه اول خدا رو میبینیم بعدن مخلوقاتش رو میبینیم. لذا خداوند کلی قبل از کثرت، اونم بحث کلی عرفانی که کلی عرفانی اصلا گفتیم معنای سعه وجودی هست، به زبان قرآنی یعنی چی؟ محیطون به کل شیء، محیطون به کل شیء. فعین و متولد سمه وجه الله اونا باید چی بشه؟ حمل حقیقت و رقیقت یکم براتون باز بشه. الان بله اینجوری که میگن کفره، شما دقیقا نمیفهمین که حق و عرفا چی، باید باز بشه تا اون ایمان نکنه. شما
گفتید
به تدلی
ارفان تدلی
جرفان بله بله تجلیش واحد نیست، تجلی بله، تجلی که در حقیقت محمدی کرده غیر از حقیقت حضرت ابراهیم است. تجلی تکرار 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 فلسفی یعنی عینیت، وقتی عینیت بشه یعنی دو تا پیغمبر داشته باشه در عین اینکه یکی هم، خب هم دو تا هست هم یکی هست فاز و مالا، تکرار معنی تکرار فلسفی. خب تقریبا بحثمون تمام شد، همین مباحث رو خوب بگیرین. حالا من این حمل شایع و حمل حقیقت و رقیقت هم یه ذره باز بکنم انشالله چی میکنم. حمل اولی و حمل شایع انشالله بعدم خواهید خوند تو بحث عنوان و معنون که شاید دو سه جلسه دیگه بهش برسیم. حمل اولی و حمل شایع چنانچه بیشتر از آن به شما سنم منطقیون چی میکنن فکر میکنن حمل اولی و شایع یکیه، در صورتی ما اونجا باز میکنیم که دو تا هست. حتی با چند وقت پیش با یکی از اساتید فلسفه بحث میکردیم میگفتیم آقا حمل شایع و حمل اولی و عقد الوضع و عقد الحمل هست، خب اینا از کجا آورده؟ گفت از منطق آورده. بحث عنوان و معنون اگر بحث میشه حمل شایع به عقد الوضع بعدم برای توجیه کردن گوه آره محل تأمل هست. دو تا حمل داری، حمل اولی و حمل شایع، بعضی وقتا به عقد الوضع هست بعضی وقتا به عقد الحمل هست، که این اون بحث مبسوطی داره که انشالله بعدم خواهیم رسید. اما اجمالا حمل شایع رو به عقد الحمل میخوام معنا کنم، همون چیزی که در اذهان بیشتر منطقیون هست که میگن آقا اگر دو تا به شما از کنم موضوع من نسبت هم اتحاد مفهومی داشته باشن، بین میگن حمله اولی، مثل میگه الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوان و ناطق هست، یعنی مفهومشون این هم دیگه هست در عالم ذهن، اینها این هم دیگه هستن گرچه اعتبارن با هم فرق میکنن، انسان به نحو اجمال هست، حیوان ناطق به نحو تفصیله، باید حتما اعتبارا فرق بکنه، میگن هم صورت نمیگه، مثلا یه آل انسان و انسان این هم باشد، گرچه اونجا هم درست هست، اونم به خاطر دست شبهه هست که بعدم میاد. تو حمل اول اینا اتحاد مفهومی دارن، یعنی در عالم ذهن اینا یکی هستن. توی حمل شایع اینا اتحاد مصداقی دارن، در عالم خارجی که هستن، مثل الانسان و ضاحکن. خب انسان که مفهومش ضاحک نیست، اینا دوتا شیء جداگانه از هم هستن، ولی در عالم خارج اینها مصادیقشون با هم چی شده؟ متحد شده. ذهن که اومده در انسانیت متحقق شده، میگه الانسان و ضاحک. پس حمل اولی یعنی اتحاد مفهومی، حمل شایع یعنی اتحاد مصداقی،
موضوع و
محمول. اما حمل حقیقت و رفیقت داریم که حضرت علامه طباطبایی توی بحث نهایم اینو مطرح کرده، حتی تو بدایم مطرح نکرده، ولی جاش این بود که توی منطق مطرح میشد. چرا؟ برای اینکه دلیلم داریم، خود حضرت های جوادی آمالی در رحیق مخدوم، بعدم انشاءالله آدرس یا رحیق هست یا تحبیده، که میفرماین این حمل حقیقت و رقیقت باید تو منطق مطرح میشد. حمل حقیقت و رقیقت در علت و معلول هست، علت و معلول. حقیقت معنای همون شدت وجوده، به عبارتی رقیقت معنای ضعف وجود هست. همونه، اگر شما ضعیفش بکنید چی میشه؟ حالا من یه مثال فقط ساده بزنم. نفس رو شما در نظر بگیرید، نفس انسانی رو که میگه من عرف نفس فقط عرف ربای، خودش این مقوله داره. نفس رو شما میبینه یه شعوناتی داره، مثلا قوه باصره، قوه سامع، قوه ذائقه. چنده این نفس علت هست و همه این به شما کنم چیه قواش معلولش هستن، تسامحن، علت و معلول. برای همین هست عرفا میگن در عالم اصلا علت و معلول ما نداره. شما در قرآن یک جا نمیبینین که چی علت و معلول رو برده باشه، بحث تجلی رو مطرح کرد. لذا عرف میگه اصلا علت و معلول که بیاری سندیت شرک خفی هست. این همه تو فلسفه علت و معلول میشه شرک خفی، اصلا علت و معلول نیست، تشعون شعون حضرت حق هست، تجلیات حضرت حق، مظاهر حضرت حق هست. چجوری نفس شما نمیتونین بگین علت برای قواش هست؟ میگه همه این قوای سامه و باصره شعنی از شعونات نفس هست، دیگه علت و معلول نیست. حالا خاری به این جهت نداریم. همین نفس اگر رقیقه بشود، ضعیف بشود، میشه چی؟ قوه سامه، قوه باصره، رقیقه همون هست. از این جهت میگن این رقیقه نفس هست و حقیقت این به شما هست کنم قوه باصره چی هست؟ بفرمایید حقیقت چیه؟ نفسه. یکی هستن و قطع عقشون در حقیقت و رقیقت هست. علت همان معلول هست. بفرمایید حقیقتن یا رقیقتن؟ رقیقتن. و معلول همان علت هست. نه ببخشید، معلول همان علت هست، رقیقتن علت همان معلول هست، حقیقتن فرقشون در این هست. حالا ما وقتی میگیم این حمل حقیقت و رقیقت، این مباحث هم معنا میشه که مثلا میبینی فلانی کوس انالحق میگه من خدا هستم، یعنی نه به حمل شایی که مصداق من مصداق خدا باشه کفره، نه به حمل اولی کفره، بلکه به حمل حقیقت و رقیقت، یعنی نازله حضرت حق من هستم. لذا فعین ما تو ولدو فسن نبچ خود ما، به هر سو که رو بکنی داری خدا رو میبینی، چون شعنی از شما تو هست. این رقیقه اون هست، گفت وجه الله نه گفت الله، وجه الله یعنی رقیق هست. معنی میشه آیات تو منطق باید تفسیر بکنی، نگر نه با شما هستانم حالا برید 10 سال تفسیر. الان من الان هستم دوستانی هستم 10 سال تفسیر هست، یه آیه بذاری جلوش اینقدر ظاهری معنی میکنه تو خود افتاد خونه آقا اینو مثلا به چی بکنه. اگر به عمق قرآن میخواد برسید، جز این مسائل اصلا آدم به باطن قرآن نخواهد رسید. لذا بزرگان فرمودن که این مباحث عرفانی اینا تفسیر انفسی قرآن هستن، تفسیر باطنی قرآن هستن. حضرت امام یه کلامی داره، میگه به جان دوست سوگند، آنچه این اولیا و عرفا میگویند همه تفسیر قرآن. حسن زاده آمولی میگفت زمانی که ما این درسای میرفتیم خصوص و اینها رو میرفتیم، خب خورده میگیرن، همین الان اگر بفهمن شاید شهریه رو حرام بکنن. اگر کسی مجلسی بفهمه شما خصوص و اینها میخوانی شهریه رو حرام بکنن. بعدم میگفتم بخاطر این تقیه بکنیم و فلان اینها، میگفتم آقا چی تفسیر کجا میره، میگم تفسیر قرآن میره، نمیگفتم خصوص و فلان اینها، حالا اونا بزرگان میداشتن اون مباحث عرفانی هست. حالا این بحث حمل حقیقت و رقیقت، لذا گفتیم که در کلی عرفانی که سعه وجودی هست با افرادش، با افرادش و حمل حقیقت هست و رقیقت هست، یا با حمل شایع تو کلی عرفانی، مثلا حضرت حق که کلی عرفانی هست سعه وجودی داره، محیطون به کل شیء هست، نسبت به محاطش آیا به حمل شایع هست یا به حمل حقیقت و رقیقت؟ حمل حقیقت و رقیقت، به خلاف کلی مفهومی که کلی منطقی باشد، مثل انسان شما در نظر میگیرید، این زیدون انسانون به حمل حقیقت یا رقیقت پیش بود؟ به حمل شایع، برای اینکه مصداقشون اینها با هم اتحاد پیدا کرد. اینه که گفتیم توی رحیق مفهوم جلد 2 صفحه 96 کلی مفهومی به افرادش به حمل شایع موجود است و کلی سعی با افرادش به حمل حقیقت و رقیقت. کم کم داره خطبه ما براتون معنا میشه. آقا من انشالله آخر سال این خطبه رو میگم معناخانی ها، منطق باید اینجا بیانجام برد، اینجا بگذاریم. بسل الله علی موجبت رقائق، این الان براتون معنا نشده که حقیقت محمدی ایجاب کننده، ایجاب کننده تمام مادونش هست، که احادی هست اینی ملا و کل خلق منی، تنها من از خدا هستم و هر چه هست از ماست، لذا و ایابهم الیکم، بازگشت ما به سوی شما، بخواست به شما هستم جز شخصیت بیرون، اونه خالق ما هست، خالق ما اونها، لذا خود امیرالمومنین فرمود انا لله و انا الیه راجعون، ما هستیم، مردم از ما اومدن و به سوی ما بازگشت میکنن، لذا قسیم جنت و نار علی. اصلا ما فردا حساب و کتاب با اهل بیت خدا کنه میاد، ما قائد و مجسمه نیستیم که خداوند تجسم پیدا بکند که این کار کرد. نماینده حضرت حق چیه؟ امیرالمومنین. نه اونا این نفهمید، اونا فقط زبانن، یعنی تو شعراشون بعضی جا بله شما یک گوش بدین آقا، یک حرف بگذاریم من برای چی بکنم، یک حرف از خلقوم کسی در میاد این کفرشه، همون حرف از حلق کسی دیگه در میاد این ایمانشه. این به شما اصلا کسی که حضرت امیرالمومنین کشت میگه آیه قرآن نمیخونه، لا حکم الا لله، حق حقه، امیرالمومنین گفت حق حقه، ولی در موطن باطنش داره استعمال میشه. یا به شما هم در حالا همین مباحث عرفانی که توی به شما هم منطقه ای تو با حضرت موسی که وارد شد، از شجر انی انا الله شنید، من پروردگار شما هستم، این حقه. و به شما اصلا همین کود و همین انی انالله، حالا به عبارت دیگه از چی ساده شد؟ از فرعون، انی ربکم الاعلا، من پروردگار اعلی شما، این کفر مضمون یکیه. اگر از حلق به شما اصلا فرعون چی بشه؟ این کفرشه، حکم قتلشم برده. کسی در اون مراجع موضوع گیری میکنه اونقدر هنون نفهمیده که مثلا اینا جهت فقهی رو رعایت بکنه، اینها اصلا بوی از حقیقت نبودن، ظاهرش حالا والله و باطن، ولی باطن که این همه میان مثلا حجمه گیری میکنن در مقابل مراجع تشیع که اینها به شما اصلا چه شعرهایی خونده بودن و چه چیزایی، اینا هم نرسیدن. آدم باید دست خونده باشه و بفهمه هر کی که استعمال میکنه همینجور ولی ازش سوال بکنی به حمل حقیقت یا رقیقت یا به حمل شایع، اصلا نمیفهمی چی به چیه. اونا چیزی که میگن این مثلا فلان چی هست، فکر میکنم مصداق خدا اینجا هست، این عین کفر. وقتی حقیقت و رقیق نفهمیدی، شایع رو نفهمیدی، اولی رو نفهمیدی، کلی و جزئی عرفانی، همه این مباحثی که میگیم اصلا تو ذهنش هست، همه چیز مختلفه، عین کفرشه. لذا بعضی فرمودن که انسان تا تو لومگو بود به شما تا اینا هست، این مباحث بکنید، این کفرشه. حضرت امام فرمودن میگن که مقدماتش طی بکنه، الان شما برید کتاب خصوص باز بکنیم بخونیم، اصلا کفر، کفر محض. و مقدمات صحیح بشه، اینا هم که ما الان داریم میگیم مقدمات حداقلی مسئله رو خدمتتون عرض کردیم که حمله اولی چیه، حمله شایعه چیه، حمله حقیقت و رقیقت چیه، کلی عرفانی چیه، کلی فلسفی چیه، کلی منطقه چیه. این کلاس الان بری بیرون بیا نفر بگی این به شما هم حالا کوت ان الحق هم به وجه درسته، این کفر است. اما رو باید چی بکنم؟ پاسپاس بکنم همون رو، چون هیچ چی نمیفهمه، فقط یه منطق خشک ساده خونده، یه کلی جزئی منطقی. این که ببین این مباحث ختم میشه. لذا و بالحمل الحق بله و صلی الله علی موجبت الرقائق الذی بالحمل الاولی هو هو، کسی که به حمل اولی هو هو هست، یعنی دیگه مفهومی مطابق با اون حقیقت محمدی نمیتونی بیاری، او اوست، غیر از اون چیزی نمیتونی بگی، هو هو. و بالحمل الحقیقت و رقیقت جمیع الخلائق و به حمل حقیقت و رقیقت جمیع خلاقه حق هست، یعنی اون حقیقت محمدیه رقیقش ما هستی. لذا میگه فعین ما تولو فسم و بچه الله، یه جوری دیدیم براتون تفسیر بکنم بچه الله چیه؟ برید تو دعای ندبه عین وجه الله الذی یتوجه الیه اولو، یعنی حسون که داری رو میکنی داری امام زمان تو میگی. اینا همه رقائق اون حقیقت ولایت هست. لذا توی زیارت عاشورا میخونی هو ظاهرون، معنا میشه ظاهره. توی دعای عرفه میفرمایند آقا امام حسین کور با چشمی که حضرت دوستانه میبینه، کور منطق نخونده، فلسفه نخونده، احسانه، اینا همه میگیم عقلیه، یعنی آدم براش علم و یقین میشه بس که جز این نیست. تا بعدا انشالله سیر بکنه تا به عین الیقین، حق الیقین و برد الیقین برسه.
خداوند کلی هستانیه
دیگه، بله
حالا ما
نسبت به اجزای خودمون
کلی
میگیم، اونجا هم کلی میشه، بله بله، بازم کلیه هستانی به معنای سعه وجودی محیطون به کل نفس لیت به قواش هست. لذا به حمل حقیقت و رقیقت اینها موجود هستن. لذا میگه آقا دستم اینو برداشت، انگار خودت برداشت، اونجا هست. دوباره آقا اینو اگر بفهمید تمام آیات قرآن برات معنا میشه، تمام آیات توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید فعلی، فقط در وحدت شخصی وجود معنا میشه، بقیش اینا ظاهرش هست. آیه قرآن که میفرمایند که حضرت پیغمبر اونجور که تیر راه کرد، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو نبودی پیغمبر تیر راه کردی هنگامی که تو راه کردی، بلکه خدا بود، میگه تو راه کردی. خب چی؟ حمل حقیقت و رقیقته. چه بگی من دستم اینو برداشت، چه بگی من برداشتم، بالحمل الحقیقت و رقیقت. اینو اگر بفهمی خیلی برات معنا میشه، توحید افعالی برات حل میشه، توحید صفاتی حل میشه. حقیقتا یعنی حرفی بزرگان زدن که به قول حضرت علامه قانونی حق، حقیقتا حق تفسیر انفسی قرآن، اگر کسی بخواد برسه با حرف همین رفقا بزرگواران برسه. میگه الان شما الان این تفاسیر رو نگاه کنید، خود علامه طباطبایی این که تفسیرشون نوشتن گفتن خیلی چیزها به ما وارد میشد جزء چی بود، ولی ما حق نداشتیم بریم تفسیر المیزان بخونه که بکن قرآن نرسیدی، خودت باید سیر وجودی بکنی. و این چیزایی که می‌نویسن هیچ وقت جایی نباید چاپ بشه، اینا خصوص سینه خود انسان میمونه، اگر بنویسی باعث کفر و فردا هم باکات میشی. چرا؟ برای اینکه میگن تنها چیزی که توبه ندارد پاشه اطراف هست، روایته، هر گناهی رو خداوند میبخشه مگر کسی که پاشه اطراف رو کنه. اگر اون شب هلاک شد، اون که به شما اصلا تقدیری نداره، اون ذیق وجودی داره، گناهش به گردن کسی هست که چی؟ فاش اسرار کرده. لذا این حرفا رو فهمیدی که اینا باید بیرون بگی، اینا باید تو سینه خود انسان باشه، هیچ جا نمیشه بنویسی، ولی آدم باید این ابزار رو کسب کنه که حقیقت خودش به حقیقت بیارسه. تو کتابا که آدم به حقیقت نمیرسه، الان بری همه تفاصیل رو نگاه بکن، این میگه این مساله از توش در میاد. خود حق و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، بالاترین آیه قرآن رو ببین، ببین علامه طباطبایی بالاترین تفسیر رو به شما اصلا ماهد چجوری معنا کرد، خیلی با تقیه بحث محیط و ماهات پیش اومده. می خداوند محیط هست و اونها ماهات هستن، لذا وقتی بخوای چیزی ببینی اول اونو میبینی، خیلی دقیقه، خیلی زیرک بوده حضرت علامه. محیطون به کلش یعنی همو چی؟ بحث کلی عرفانی هم حقیقت و رقیقه هست، اگر بخوایم باز بکنیم همون هست. خب کی؟ بله دیگه، برای همین هست که حافظ میگه اون چی حقیقتی که به شما اصلا منصور حلاج داشت در ما، در سینه ما هست، و خد اون چیزش اینجور بود فاش اسرار میکرد. گناه چی؟ یه چیزی داره فاش اسرار میکرد. لذا بعضی جاها، حالا مثلا تو فقه ما هست که مثلا بعضی، حالا باید تاریخ شناسی بشه، بعضی از نواب خاصه آقا امام زمان منصور حلاج رو گرفتن ترک کردن، گفتن با ایشون چی نکنیم. اون نه از حیث حقائق باطنش، به خاطر اینکه فاش اسرار میکرد و حیثیات هم وجود بچی گفت از این آقا این منصور حلاج و همه ورفا و اینها اینا مسعود نواب خاصه امام زمان بودن، باید به دکونهاشون مثلا بسته بشه. نه اون بله اشکال داشت، و به خاطر همین هم هست میگن کسانی که مثلا شفهیات و اینها دارن معمولا کسایی هستن که مقید به شریعت نیستن. اگر شریعت رو به نحو کامل عمل میکردن شفهیات هم ازشون صادر نمیشد. اهل بیت اسمت سهالت رو ببینیم در چه اوج عرفانی هستن، چون یه جا وارد شده امی امدلا دیگه اینا هستن مثلا در باطن انسان هست. در روایات که مثلا ایمان 360 درجه داره، که اگر درجه مثلا سوم بخواد به درجه دوم از کنه مطالبی که داره عرض بکنه اون درجه دوم کافر میشه. اگر میدانه سلمان در اگر عبوزت میدانه در قلب سلمان چه میگذارد، حد لحظه اونو محدور و دم میدانه و میکشت رو. اینجوریه. بله روایات هستن. خب یکم تحقیق بکنیم کلی و جزئی. من میخواستم این رو جزئی منطقی هم بکنیم. آقا یکم براتون باز شد که کلی منطقی چی هست، کلی فلسفی چی هست، کلی عرفانی چی هست. کلی عرفانی به حمل حقیقت و رقیقت با افرادش موجود هست، و کلی مفهومی به حمل شایع. یه ذره فضا براتون مشخص شد تا انشالله بعدا به کلی طبیعی میرسیم. اونجا هم یه سری بحث کلی طبیعی رو که باز بکنیم دیگه، انشالله توی همون فصول یه بحثای نعربی تو همین کلی طبیعی که ماهیات چجوری مثلا عینیت با افرادش دارن، بحثای توحیدی رو در آورده که انشالله اونجا هم یه سری حاشیه. الکلی و الجزئی. یدرک الانسان المفهوم الموجودات التي يحس بها. احساس میکند انسان مفاهیم موجوداتی را که احساس میکند آنها را. یحس بها یعنی علم چی؟ علم حسی. علم حسی هم لابدن باید علم جزئی باشد، چون ارتباط با افراد خارجی دارد، خارج تشخص دارد، لذا کمال هم نشین در من اثر کرد، مفهوم میشه جزئی. مثل محمد، آقا این محمد هم بنویسین، محمد المشار الی، مادامی که اشاره ای بون بشه، نگرنه خود محمد به ماه و محمد دوباره مفهوم کلی هست، برای ایشون قابل صدق هست، برای ایشون قابل صدق و ایشون قابل صدق. اما اگر اشاره بهش کردی، ارتباط با عالم خارج پیدا کرد، علم حسی داره خودش میگه یه حس با. اگر علم حسی شد این جز میشه محمد، البته با خیر المشاره الی. هازل کتاب درست شد، هازل کتاب، ولی الکتاب خودش کلیه. هازل کتاب وقتی میگی ارتباط با وجود پیدا میکنه. هازل قلم، هازل ورده، گل سرخ، اینا همه میشن چی؟ جزئی. بغداد اشاره به شهر خاصی داره ناظر به افراد خارجی، فرد خارجی. النجف و اذا تعملها یجد و کل واحد منها لا ینطبق على فرد آخر. انگامی که شما تعمل میکنی میابی که هر کدوم از اینها قابل انطباق بر فرد دیگر نیستن، اینا دیگه تسامحی. انطباق فرد اینها همه در چی هست؟ در ماهیت هست، نه در مفهوم و مصداق. البته انشالله اینجا دیگه باز نمی کنیم، بعضی وقتا مفهوم بالمعن الاخص هست، بعضی وقتا مفهوم بالمعن الاعم. مفهوم بالمعن الاخص در مقابل ماهیت، ولی مفهوم بالمعن الاعم شامل ماهیت هم میشه، لذا میتونی فرد و مصداق هم اونجا چی بکنی، اونو بعدم بهتون میگم. ولا یستخو، یستخو درست شد، ولا یستخو الا علا ذالک الموجود وحده، و صدق نمی کند بر غیر این موجود به تنهایی، فقط شامل اون میشه. فهذا هو المفهوم الجزئی و این مفهوم جزئی هست و یصح تعریفه به انه و صحیح است که تعریفش رو جزئی اینجوری بگیم المفهوم الذی یمتنع صدقه علی اکثر من واحده، مفهومی که ممتنع صدقش بر اکثر از یکی ولو بالفرد آده دیگه این دو بر یه نفر قابل صدقه هذا القلم و فقط بر این بزنش ولو بالفرض، ولو بالفرض هم البته خودش بعدم اضافه میکنه که آره اینجا هم بخوام تعریف کامل کنیم ولو بالفرض هم اندل امکان اذا. پس این مفهوم جزئی فقط در چی هست؟ اینا کنارش می‌نویسین علم حسی، علم خیالی و علم وهمی، صفحه 301 نهایه. ثم ان الانسان را جزئیات متعددتن، پس اگر انسان رؤیت کرد جزئیات متعدده ای را، آقا از اینجا چی میفهمید؟ جزئیات متعدده یعنی قبلش کثرت هست، توی منطق گفتیم کثرت قبل از اون مفهوم هست، اول یه جزئیات متعدده ای میبینیم لذا کثرت قبل از اون مفهوم هست و خاص بعضها الی بعضه، مقایسه میکنیم بعضی از اینها رو با بعض دیگر، فوجده ها تشترک و فی صفت واحده، پس میابده اینها یک صفت واحدهی با هم مشترک هستند. تشترک و جمله حالیه از اون چی؟ ها، که جمله ما بعد معرفه جمله حالیه می شود. جواب ازا را جزئیات انسلان الاخر انتزع منها، انتزع منها یعنی دیگه ارتباطش با عالم خارج بفرماییم دیگه ارتباطش با عالم خارج قطع می شود، چون ارتباط با عالم خارج قطع می شود کلی می شود. حالا اینا از این عبارت در می اومد ها؟ اگر استادش باشه در می اومد، ولی اگر استادش باشه همینجور می خونده. انتزع منها صورت مفهوم شامل ینطبق علی کل واحد منها، انتزاع می کند از اون جزئیات صورت مفهومی که شامل است و انطباق دارد به همه اون جزئیات و هادا. این یعنی تمام اون اقوالم با هم جمع کردیم، اول گفتیم که اصلا قبل از چی هست یک، بعدا ارتباط وجودی هم که قطع کردیم از اون انتزاع داریم. و هذا المفهوم شامل از صورت المنتزعت و هو المفهوم الکلی، و اون مفهومی که شمولیت دارد و صورت منتزعه از چی هست؟ از کثرات هست، و کثرات هم قبل از این مفهوم شد، هو المفهوم الکلی، اون مفهوم کلی هست. و یصح تعریفه به انه المفهوم الذی لا یمتنع صدقه علی اکثر من واحد. این مفهوم چی رو خارج میکنه؟
چی
هست؟ مقابل کلی عرفانی که اون دیگه بحث کلی مفهومی نیست، کلی وجودی هست. المفهوم الذی لا یمتنع صدقه علی اکثر من واحد، مفهومی که امتناع صدق بر اکثر از یک واحد ندارد. آقا یه چیزی هم اینجا حالا اشاره کرده خیلی مهم نیست، ولی برای اتخاذات ذهنی شما خوبه که شما یه اشکالی کردن بر این تعریف کلی که میگه قابل صدق بر افرادی که سیر را داشته باشن. این باید اشکال یه شبهی رو شما از دور میبینید، اول که نگاه میکنین فکر میکنین مثلا چیه؟ یک انسانه، جلوتر میبینه میگه انسان نیست حیوانه، جلوتر میره میگه آقا اصلا چیه؟ نباته. حالا به شما جلوتر میریم میبینیم اصلا جماد. یک شبه بود که قابلیت صدق بر افراد کثیره رو داشت لذا باید کلی باشد، در صورتی وقتی جلو میری جماده، قابلیت صدق بر کثیره ندارد. این تعریف کلی اینو میگیره، میگه آقا چیزی که قابلیت صدق بر افراد کثیره را داشته باشد، این شبهی که شما دیدین قابلیت صدق بر افراد کثیره داشت، اول گفتین انسان، حیوان، نبات، جماده،
در
نوعش میاد نه باشه نوع. این چی هست؟ حالا من همین رو توضیح بدم، اینجا تو پاورقی هم گفته باقی یه قید شمولن رو اضافه بکنی، المفهوم الذی لا یمتنع صدقه شمولن لا بدلن، شمولن یعنی در همون آن، آقا جان شمولیت معنی در همون آن افراد چی متعددی را پذیرا باشد، نه اینکه علل بدل باشه. یعنی شما الان میگه انسان، بعدا میرین جلو میگه انسان نیست بدله دیگه شد حیوان، میرین جلوتر میگین هیچ کدوم از اونها نیست مثلا چی؟ نباته. بدلی نباید باشد، باید شمولی باشد، یعنی در آن واحد بگین این شبه بر همه اینا صادقه، در صورت اینجوری نیست. ولی انسان ما میگیم شمولا بر همه افراد زید و عمرو بعد شامل میشه، نه علل بدل. علل بدل نیست، شمولا هست. و صلی الله علیه و آله محمد و آله. حضور یا حضور